Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
اسپانسر این اپیزود فروشگاه روژاست. حتما همتون روژا رو میشناسید، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آرایشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. اگر خرید حضوری براتون سخته، میتونید از وبسایت روژا با آدرس rojashop.com یه خرید خیلی راحت داشته باشید. اگر خرید اینترنتی انجام بدید، میتونید از کد تخفیف 25% که روژا برای شنونده‌های رافکست در نظر گرفته استفاده کنید که در توضیحات اپیزود کدش رو براتون گذاشتم. rojashop.com. یکی از مشهورترین مردمی که در دریا نوردی و ماجراجویی و البته غارت و حمله‌های غافلگیرکننده معروفن، وایکینگ‌ها. دریانوردانی افسانه‌ای از جنوب اسکاندیناوی که برای پیدا کردن سرزمین‌های جدید سفرهای دریایی طولانی را انجام دادند و داستان‌ها و افسانه‌ها در مورد کاوش‌ها و نبردهای این جنگجوها گفته شد و اینقدر هم جذابیت داشتند که حتی امروز روزم کلی فیلم و سریال در موردشون بسازن. وایکینگ ها مردمی بودند که با کشتی هاشون هزاران کیلومتر دریانوردی می کردن تا سرزمین های جدیدی رو برای زندگی و پیدا کردن منابع بیشتر تصرف کنن. البته اکثرا هم با خشونت زیاد این کار انجام می دادن. انقدر زیاد که اسم وایکینگ ها گره خورده بود با قتل و کشتار و شکنجه. از شمال اروپا تا سیبری و آسیا و حتی قاره آمریکا هم از دست وایکینگ ها در امان نبودن. اونا کسایی بودن که صدها سال قبل از کریستوف کولوم وارد قاره آمریکا شدند و فقط اسمشون تن و بدن هر آدمی رو میلرزوند. با من ایمان نژادهت همراه باشید تا در این اپیزود با تاریخچه وایکینگ ها، فرهنگ و آداب و رسومشون، کشورگشایی ها و میراثی که از خودشون به جا گذاشتن بیشتر آشنا بشید. اپیزود 60، وایکینگ ها، مردمانی از سرزمین های یخی. شنیدید میگن زیبایی تو سادگیه؟ اگه شما هم از طرفداران سبک مینیمال هستید و این سلیقه رو تو لباس پوشیدن هم دارید، بهتون پیشنهاد میکنم که یه سر به فروشگاه آنلاین ایران پوشاک بزنید. اونجا انواع پوشاک رو در رنگ بندی های بسیار متنوع و سایز های مختلف میبینید که جون میدن برای یه کمد لباس با پالت های رنگی مختلف. نیاز هم نیست نگران کیفیت و هزینه‌اش باشید. از اونجایی که این پوشیدنی ها مستقیم از کارخونه خودشون به فروش میرسن، شما بهترین کیفیت ممکن رو با مناسب ترین قیمت برای انتخاب دارید. شما میتونید هم به صورت تکی، هم به صورت عمده و حتی برای کارهای تبلیغاتی یا برندینگ از محصولاتشون استفاده کنید، چون توی این زمینه هم تجربه خیلی خوبی دارن. به عنوان هدیه به شنونده های رافکست، شما میتونید تا آخر بهار با کد رافکست ازشون خرید کنید و تخفیف بگیرید. iranpushak.com. برای اینکه تاریخچه وایکینگ ها رو مرور کنیم، بعد بریم به سرزمین های سرد و یخی اسکاندیناوی و بین مردمی که به نورس ها مشهور بودن. اسکاندیناوی به منطقه‌ای در شمال اروپا میگن که شامل کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک به عنوان سرزمین های اصلی و فنلاند و ایسلند و جزایر فارو به عنوان سرزمین های حاشیه‌ای میشه. سرزمین هایی که به اقیانوس ها راه دارن و از نظر جغرافیایی هم کوهستان های سرد و خشن دارن، هم در بخش هایی مثل دانمارک آب و هوای معتدل تر و دشت های هموار. برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، در همه اسکاندیناوی سرمای منجمد کننده و زمستون های یخچالی وجود نداره. سرد هست، ولی نه اون سرمایی که شما فکر کنید از در و دیوار قندیل آویزون باشه. از سمت شمال هرچی به سمت جنوب منطقه حرکت کنیم، آب و هوا از اون حالت خشن در میاد. واسه همینه که تراکم جمعیت در مناطق جنوبی بیشتره. البته کلن تو منطقه اسکاندیناوی تراکم جمعیت به نسبت مناطق دیگه اروپا خیلی کمتره. جمعیت امروز کل اسکاندیناوی شاید حدود 21.2 میلیون نفر باشه که بزرگترین کشور اسکاندیناوی هم از نظر مساحت و جمعیت سوئده. واژه اسکاندیناوی اولین بار توسط یه فیلسوف رومی به این منطقه اطلاق شد و در زبان ژرمن باستان به معنی جزیره آسیب دیده است. مردم فعلی اسکاندیناوی از نسل ژرمن‌هایی هستند که وارد این منطقه شدن و جای بومی‌های لاپلاندی و اسکیموها رو گرفتن. الان کشورهای اسکاندیناوی یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح زندگی و برابری و امنیتن. مدل دموکراسی که توی این کشورها هست یکی از بهترین‌ها در تمام دنیاست و احتمالاً هم تو خبرها شنیدید که مردم این کشورها بالاترین سطح رفاه رو دارن و جز شادترین مردمان دنیا. دین مردم این منطقه مسیحیته، ولی این دین به سختی تونست راهشو تو اسکاندیناوی پیدا کنه. مبلغان مذهبی تنهایی تقریباً نمیتونستن کاری از پیش ببرن. بیشتر اینو مدیون وایکینگ هایی هستن که به خاطر برخورد با مردم اروپا مسیحی شده بودن. اینا تو برگشت به خونه هاشون مسیحیت رو هم به خودشون آوردن و مردم بیشتر با این دین آشنا کردن. بعدش هم چند تا پادشاه مسیحی تو منطقه به قدرت رسیدن که روند مسیحی شدن مردم اسکاندیناوی رو سریع تر کرد. البته بازم خیلی زمان برد که مسیحیت در تمام اسکاندیناوی پخش بشه و مردم بپذیرنش. این اتفاق تقریبا قرن دهم افتاد. هم جوامع خیلی پخش و پلا و دور از هم بودن، هم مردم به شدت به باورهای سنتی و خدایان باستانیشون تعصب داشتن. خود پادشاهان مسیحیشون هر جا کم می آوردن، مسیح و اودین خدای باستانیشون رو کنار هم صدا می زدن. اما بریم سراغ خود وایکینگ ها، جنگجویان پرحاشیه تاریخ. وایکینگ ها از جنوب و مرکز اسکاندیناوی می اومدن، یعنی از نروژ، سوئد و دانمارک، و از مردمی بودن که به زبان نورس باستانی صحبت می کردن، یکی از شاخه های زبان ژرمنی. نورس ها در واقع مردمی بودن که در شمال اروپا بالا سر اروپا زندگی می کردن. در مورد وایکینگ ها می تونیم اینجوری بگیم که تمامشون اهل اسکاندیناوی بودن، ولی تمام مردم اسکاندیناوی وایکینگ نبودن. این نکته ای که باید بهش دقت کنید. وایکینگ ها به اون نسل از مردم و قبیله های اسکاندیناوی میگفتن که دریا نوردی میکردن و امرار معاششون هم از غارت سرزمین های دیگه بود. یه زبانی هم مخصوص خودشون داشتن که اسمش فاوار بود. اسم وایکینگ ها یعنی چی؟ این اسم به معنی دوز دریایی بوده ظاهرن که قرنها بعد از عصر وایکینگ ها بهشون اطلاق کردن. زمان خودشون مردم اروپا و آسیا بهشون نورس، نورسمن یا دانمارکی میگفتن. این وایکینگ ها هم یه دورانی داشتن و اینجوری نبوده که همیشه در طول تاریخ بوده باشن. دورانشون هم اتفاقا کوتاه بوده. تقریبا آخرای قرن 8 سرکلهشون پیدا شده و اواسط قرن 11 دیگه کم کم نشستن یه گوشه و دور از جنگ و هیاهو زندگیشون رو ادامه دادن. اونا خیلی هم اهل کاوش و کنجکاوی بودن. دریانوردهای خیلی قابلی هم بودن که کشتی‌های منحصر به فردی از چوب بلوط می‌ساختن. اسم کشتی‌هاشون دراکر بود که 30-40 متر طول داشت. باریک و دراز. طراحی کشتی‌هاشون جوری بود که بهشون کمک می‌کرد مسافت‌های طولانی‌تری رو روی آب بمونن، کمتر تحت تأثیر امواج قرار بگیرن. به خاطر عمق کم و باریک بودنشون راحت‌تر تو رودخونه‌های باریک و کم عمق حرکت می‌کردن. سرعتشون هم بیشتر بود. تقریباً سریع‌تر از تمام کشتی‌هایی که در جاهای دیگه دنیا ساخته می‌شد. برای اینکه اباحتشون هم بیشتر کنن، می‌اومدن جلوی کشتی رو شبیه سر حیوانات مختلف می‌ساختن. عقاب، اژدها، مار. وایکینگ‌ها برخلاف چیزی که توی فیلم‌ها می‌بینید، اینجوری نبودن که صبح تا شب حمله کنن و بزنن و بکشن و غارت کنن. هم کشاورز داشتن، هم ماهیگیری می‌کردن، ابزارآلات می‌ساختن. هرچی به دوران پایانی عصر وایکینگ‌ها نزدیک‌تر می‌شیم، یعنی قرن 11، از اون رفتارهای تهاجمی و خشونت‌آمیزشون کمتر میشه. اینا حتی 3 بندر مهمم توی اسکاندیناوی داشتن که توی کاوش‌هایی که ازشون انجام شد، یه سری سکه متعلق به خلافت‌های اسلامی و حتی حکومت سامانیان ایران پیدا کردن. خب این نشون میداد که داد و ستد می‌کردن دیگه، تجارت داشتن. حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. از نظر مذهبی چه جوری بودن؟ اینا از نظر اعتقادی پاگان بودن، یعنی پیرو آیین چند خدایی. به خدایان اساطیری مثل سور و لوکی و اودین اعتقاد داشتن. کنار ایران به سحر و جادو و طالبینی هم خیلی معتقد بودن. ولی بعد اینکه با مسیحیت آشنا شدن، خیلیشون این خدایان رو در کنار خدای مسیحیت با هم پرستش می‌کردن. واسه همین یه سریاشون موقع نبرد برای قوت قلب نمادهای صلیب و خدایانش رو با هم می‌انداختن گردنشون. وایکینگ ها اهل پیوند های خانوادگی هم بودن. خیشاوندی براشون مهم بود، براشون ارزش داشت. تو جوامعشون نقش زنها به نسبت بقیه مردم اون دوره پررنگتر و مستقلتر بود. اینا میتونستن برای خودشون مال و منال جمع کنن، آزادی عمل داشته باشن، کنار مردها تو جنگ ها شرکت کنن. به آموزش بچه هاشون هم اهمیت میدادن و از همون سن پایین دخترها رو با خونه‌داری و کارهای مربوط به خونه تعلیم می‌دادن و پسرها هم شکار و نجاری و دریانوردی و تیراندازی و البته دخترها اگه می‌خواستن اونا هم می‌تونستن این کارها رو یاد بگیرن. جالبه که تو اون دورانی که زندگی می‌کردن خیلی روی سواد آموزی و توانایی خوندن نوشتن تاکید داشتن. برخلاف تصور خیلی موضوع براشون مهم بود که بتونن بخونن و بنویسن. این خانواده‌ها توی کلبه‌های چوبی زندگی می‌کردن که معمولاً خبری از پنجره و اتاق نبود. یه سقفای شیبداری هم داشت. یه سالن بزرگ داشته که آشپزخونه و جای خواب و گاهن حتی محل نگهداری حیواناشون تو همون سالن بزرگ بوده. واسه اینکه یه وقت تو سرمای بیرون یخ نزنن. ولی خونه یارل‌ها یا ثروتمندان که معمولاً بزرگان دهکده بودن، یه سالن دراز خیلی بزرگ داشت که معمولا محفل شب نشینی و جشنای مردم دهکده به حساب می اومد. یه تنور بزرگ هم وسط سالن میذاشتن و شبای سرد زمستون مردم دهکده دورش جمع میشدن و داستانا و افسانه‌های حماسی واسه هم دیگه تعریف میکردن. یه نکته خیلی جالبم بگم. وایکینگ ها تقریبا قدیمی ترین اسکی سوارای تاریخن. باستانشناسا توی اسکاندیناوی چوب اسکیای چند صد ساله رو پیدا کردن که از درخت بلوط ساخته شده بود. تو تحقیقاتشون مشخص شد که از اونا برای رفت آمد تو برف استفاده می‌کردن. وایکینگ‌ها تو جوامعشون 3 رده‌بندی داشتن: یارل‌ها، که طبقه ثروتمند بودن تو رأس این طبقه بندی بودن، اکثرا هم زمیندار و تاجر و اشرافزاده بودن. بعدش نوحی ها بودن که میشدن کشاورزها و مهندسان و طراحان، و باز این خودش نشون میداد که اونا انقدر هم که فکر میکردیم دور از تمدن نبودن و این چیزا براشون مهم بود. تو محله آخر هم نولی ها بودن که میشدن برده ها. واکینگ ها معتقد بودن که این نقش ها خاص خدایانه، فرمان اونهاست، کسی هم حق نداره از نقش خودش خارج بشه و اعتراضی کنه. یه نولی یا برده نسلای بعدیش هم باید بردگی کنه، کشاورز باید کشاورز بمونه، پادشاهان و فرمان رواها همیشه باید از بین یارلها یا همون ثروتمندان انتخاب بشن و فرمان رواییشون هم به پسرانشون به ارث میرسید. یه خصوصیت دیگه شون هم این بود که تمام تلاششون رو میکردن که آدمای با ابهت و خوشقیافهی به نظر برسند. به آرایش چهره و مو و ریش خیلی اهمیت میدادن. قوی بودن و اندام درشت براشون مهم بود. واسه همین معمولا وقتی یه بچه معلولی به دنیا می اومد تو جنگل و دریا رهاش میکردن که بمیره. اینجوری جلوی آدمای ضعیف رو میگرفتن که نسلهای بعدی از مردها و زنهای قوی تر به دنیا بیان. اونا کلا به دنیای ماورا و جهان خدایان و دنیای پس از مرگ هم سفت و سخت معتقد بودن. تمام فعالیتاشون در جهت خوشنودی خدایان بود که بعد از مرگ به والهالا برن و اودین خدای خدایان ازشون استقبال کنه. یکی از رسوم بعد از مرگشون هم این بود که معمولاً مردها رو، به خصوص مردهای ثروتمند رو، تو قایق یا کشتی کنار دارایی‌هاشون می‌ذاشتن و تو آب رها می‌کردن و کشتی رو با آتیش می‌کشیدن، یا قایق و کشتی رو با گنجینه‌های طرف کلاً تو زمین دفن می‌کردن. حالا این وسط برده‌ها هم جزء دارایی‌های اربابانشون به حساب می‌اومدن که گاه هم پیش می‌اومد که کنار بقیه دارایی‌های طرف با آتیش کشیده بشن یا دفن بشن. زنها رو هم معمولاً با وسایل شخصشون دفن می‌کردن که توی حفاری‌هایی که در اسکاندیناوی انجام شده، از اون چوبسکی‌هایی که براتون تعریف کردم چندتایش رو کنار اجساد زنان وایکینگ پیدا کردن. از اونجایی که به داستان سرایی و قصه‌گویی علاقه زیادی داشتن، معمولاً تو قبایلشون آدمایی داشتن که خیلی شبیه نقال‌های ما بودن. این بابا می‌شسته همه رو دور خودش جمع می‌کرد و افسانه‌های وایکینگی و خدایان باستان رو براشون تعریف می‌کرد. احتمالاً این آدم‌ها خیلی توی پروبال گرفتن داستان‌ها و افسانه‌های وایکینگی نقش داشتن. اما شاید مهمترین خصوصیت وایکینگ‌ها جنگاوریشون باشه. تو تمام فیلم‌ها و مستنداتی که از اونها نشون داده میشن، تاکید خیلی زیادی روی این خصوصیتشون میشه. یه سری نویسنده اروپایی که از نزدیک شاهد جنگاوری وایکینگ‌ها بودن، داستان‌های ترسناکی ازشون نوشتن. مثلا از جنگجویایی گفتن که موقع جنگ از حالت طبیعی خارج می شدن، دیگه تو خودشون نبودن، فقط می اومدن که بکشن و تیکه پاره کنن. یه سربازایی داشتن به اسم خرس جامگان یا برزرکر. اینا قبل نبرد ظاهراً یه مدل روانگردان مصرف می کردن، یه چیزی می خوردن که کلا می رفتن توی یه عالم دیگه. بدون هیچ لباس و زرهی، فقط با پوست خرس یا گرگی که رو دوششون می انداختن وارد جنگ می شدن. زوزه کشان می دریدن. هر کی جلو راهشون می اومد و می کشتن. یه وقتای اشتباهی خودیا رو هم به فنا می دادن. جوری از خود بی خود می شدن که ممکن بود حتی متوجه زخم خوردنشون هم نشن. اینقدر می کشتن که یوها از حال می رفتن اصلا. البته بعید نیست تو توصیف این جنگجوها بزرگ نمایی هم شده باشه، ولی چیزی که مشخصه بسیار آدم های جنگجو و نترسی بودن که ترس و کمکاری تو میدون جنگ براشون حقارت بود. هیبتی هم داشتن واسه خودشون. زندگی تو مناطق سردسی رو شرایط سخت بدناشون حسابی ورزیده و محکم کرده بود. بدنهای عضلانی، قد و بالای بلند با کلاهخود و تبرهایی که سلاح اصلی نبردشون بود، چون فلز به اندازه نداشتن که باهاش شمشیر بسازن. معمولا جنگجوهای ثروتمندشون از شمشیر استفاده میکردن. بزرگترین افتخارشون این بود که سلاح به دست تو میدون جنگ کشته بشن تا بتونن از دروازه های والهالا رد بشن و با اودین بزرگ همه خدایان هم نشین بشن. حالا این والهالایی که میگیم چی هست؟ طبق داستان ها و افسانه های وایکینگی، والهالا یه تالار عظیم توی اقامتگاه خدایان بوده که با نیزه و سپر و زره جنگجوها تزیین شده بود. نهایت آرزوی هر وایکینگ این بود که بعد از مرگش وارد این تالار بشه. حالا چه کسایی میتونستن وارد این تالار بشن؟ کسایی که تو میدون نبرد کشته شده باشن و والکری ها اونا رو از بین کشته شده ها برگزیده باشن. تو افسانه های اسکاندیناوی والکری ها دوشیزه های جنگجوی وایکینگ بودن. دخترای زیبا نامرئی که توی نبردها برای پیروز شدن به جنگجوهای وایکینگ کمک میکردن. اگه بازی کلش آف کلنز رو انجام داده باشید اونجا با کاراکتر والکری آشنا شدید. یه دختر مونارنجی تبر به دسته. این داستانه اساطیری وایکینگی بسیار جذابن واقعا. خیلی جذابن. حتما وقت بذارید یکم در موردشون بخونید. حیفه. یه مورد جالب دیگه هم بهتون بگم. تو شمال اروپا تو دوران باستان تو همسایگی وایکینگ ها یه قوم ایرانی تبار به اسم آلان ها زندگی می کردن. اینا هم جنگجو بودن و اتفاقا والهالا هم تو فرهنگ اونا بوده. از این مردم یه رزنامه مونده که توی یه نسخهش یه پاراگراف در مورد مردم نارتان یا همون آلان ها هست که من خیلی دوستش داشتم. نوشته که نارتان دلیر، نیرومند، جسور و پاک دل بودند. این چنین زیستند تا اینکه خداوند چلچله ای فرو فرستاد. چلچله پرسید ای نارتان، آیا می خواهید کم شمار باشید، با زندگانی کوتاه ولی نامور و پرآوازه باشید و دلیریتان همیشه الگو و زبان زد بماند، یا اینکه پرشمار باشید، هر چه می خواهید بخورید و بنوشید، همگی زندگانی بلند داشته باشید ولی هرگز مزه نبرد یا شکوه را نچشید؟ سپس نارتان بدون رایزنی در مهستان بیدرنگ پاسخ دادند ما نمی خواهیم چون گاو و گوسپند باشیم، نمی خواهیم فرزندان بسیار بیاوریم، می خواهیم با بزرگی و ارجمندی زندگی کنیم. اگر زندگی ما کوتاه هست پس بگذار بلند آوازه باشیم، از راستی دور نشویم، بگذار راه ما دادگری باشد، غم را نشناسیم، بیا تا در آزادی زندگی کنیم. گفتیم که وایکینگ ها دریا نورد های خیلی قابلی بودن و روحیه کاوش و جستجوگری داشتن. این خصوصیاتشون دو جور خودشونشون داد. یکی تو حملاتشون به اروپا و غارت شهرهای مختلف فرانسه و بریتانیا و ایتالیا و یکی هم تو کشف سرزمین های جدید برای زندگی که هر جفتش رو با هم بررسی میکنیم. اگه موافق باشید اولا بریم سراغ کاوش هاشون. تو مناطقی که وایکینگ های اولیه زندگی میکردن به خاطر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و رشد جمعیت و نبود زمین مناسب برای کشت تصمیم میگیرن بزنن به دریا و بگردن دنبال سرزمین های جدید. وایکینگ های نروژی طرف های سال 870 میلادی تو کاوش های دریاییشون به ایسلند میرسن و این سرزمین رو برای اولین بار کشف میکنن. بعد نوبت به کشف گرینلند میرسه تو اقیانوس منجمد شمالی. داستان کشف گرینلند هم خیلی جالبه. یه بابایی بوده به اسم اریک سرخ. این آدم تو بچگی به خاطر قتلی که پدرش انجام داده بوده تبعید شده بودن ایسلند. البته بعضی منابع هم میگن که خودش قتل انجام داده و تبعید شده. به هر حال اریک سرخ یه وایکینگ نروژی تبعیدی بوده در ایسلند. اونجا هم ظاهراً توی دو تا درگیری مختلف میزنه سه نفر رو میکشه. واسه همین تصمیم میگیرن که دوباره تبعیدش کنن. میبینن هیچ جوره نمیتونن مهارش کنن. میگن آقا از اینجا هم بلنشو برو. اونم با خانواده و اهل و عیال و خدم و حشمش راهی دریا میشه و به صورت اتفاقی طرفای سال 980 میرسه به سرزمین گرینلند. سرزمین سبز. سرزمینی که برخلاف اسمش اصلاً سرسبز نبوده که هیچ، سرد و یخمندون هم بود. این مارمولک اریک سرخ این اسم رو فقط واسه این روی سرزمین گذاشت که بقیه رو برای مهاجرت به اونجا اغوا کنه و اتفاقا موفقم شد. وقتی تبعیدش از ایسلند تموم شد، برگشت و تونست سری آدم رو از ایسلند و اسکاندیناوی بکشونه اونجا و جامعه خودش رو توی گرینلند برپا کنه. دو سه سال بعدم پسرش لیف اریکسون یا لیف خوششانس برای کشف سرزمین‌های جدید راهی میشه. تو راه مسیر طوفان میشه و مسیرش رو گم میکنه، ولی از سر خوششانسی به نیوفاندلند میرسه، جزیره‌ای در کانادا، و احتمالاً اولین اروپایی میشه که پا بر قاره آمریکا میذاره. حدود 500 سال قبل از کریستوف کولوم. اسم اون سرزمین هم به خاطر انگور فراوانی که داشته اول گذاشته بودن وینلند، سرزمین شرابها. اما حالا بشنوید از ماجراجویی جالب و جذاب وایکینگ ها در روسیه و آسیا. وایکینگ های سوئدی تونسته بودن از راه دریای بالتیک و رود نوا وارد دریاچه لادوگا در شمال سیبری بشن. از اونجا هم از امتداد رود ولخوف به سمت جنوب سیبری و دریای سیاه برن و به شهر کنستانتینوپل برسن، قسطنطنیه امروزی و پایتخت امپراتوری بیزانس. انگیزه شون هم تجارت توی بازارهای بزرگ این شهر بود، چون توان حمله به همچین ابرشهری رو دیگه واقعا نداشتن. اونجا پوست حیوان و برده و این چیزا میفروختن. حتما این مسیری که گفتم روی نقشه نگاه بندازید که متوجه شید چه راه طولانی و سختی رو رفته بودن. واقعا آدمای جونسخت عجیبی بودن. توی کنستانتینوپل یه سریشون به خاطر جنگجویی و دلاوری که داشتن مورد توجه امپراتوری بیزانس قرار گرفتن و به عنوان مزدور به خدمت دربار در اومدن. امپراتور بیزانس حتی یک گروه محافظ شخصی هم برای خودش از این وایکینگ ها درست کرده بود. همیشه هم هواشو داشتن. یک گروهشون هم توی سیبری موندن و اونجا جوامع مختلفی رو تشکیل دادن. حالا فکر میکنید مردم آسیا به این وایکینگ های تازه وارد چی میگفتن؟ روس، به معنی پاروزن، اسمی که هنوزم که هنوزه روی مردم این منطقه مونده. بعد از مهاجرت گسترده وایکینگ ها در قرن نهم به سیبری و روسیه امروزی، اونا اولین دولت رسمی سیبری رو به اسم روسکیف ساختن و پایتختشون کجا بود؟ کیف در اوکراین امروزی. دولتشون تا قرن 13 هم پابرجا بود تا مغول‌ها تاخت و تازشون رو شروع کردن و از بین بردنشون. حالا بشنوید از اینکه یه سریشون هم از سیبری از راه رود ولگا سیبری رو رد کردن و وارد دریای هیرکان شدن، یعنی دریای خزر، و این شروعی برای برخورد وایکینگ ها با فرهنگ ایران و ایرانیان بود. ابن اسفندیار توی کتاب تاریخ طبرستان میگه که در زمان ساسانیان یک بار 16 کشتی روس توی دریا ظاهر شدن. بعدش هم یکی یکی از شهرهای شمال ایران حمله کردن و قتل و غارتی بود که راه انداختن. سال بعدش هم با تعدادی بسیار بیشتر به طبرستان حمله کردن و بعد از با آتیش کشیدن آبادی ها و قتل و غارت با غنایم و اسیرانی که گرفته بودن به سرعت فرار کردن. منظور از روس‌ها هم همون وایکینگ ها بوده. ولی سامانیان که تقریبا دو قرن بعد از سقوط ساسانیان در ایران به قدرت رسیده بودن و دست خلفای علب رو از بخش وسیعی از ایران کوتاه کرده بودن، نمی‌خواستن این شرایط رو نادیده بگیرن. ولی جای جنگ ترجیح دادن با وایکینگ ها تجارت کنن. اینو میشه از سکه‌هایی که در حفاری‌هایی که در مناطق روسیه و اوکراین امروزی و حتی جزیره اسکای اسکاتلند و گوتلند سوئد انجام شد فهمید. مناطقی که سکونتگاه وایکینگ ها بوده. حتی حدود 120 سال پیش توی نروژ یک کشتی وایکینگ از زیر خاک کشیدن بیرون که متعلق به قرن 8 میلادی بود. به کشتی اوزبرگ معروفه. تقریبا 20 سال طول کشید که این کشتی مرمت بشه و به موزه کشتی های وایکینگ ها فرستاده بشه. تو این کشتی جسد دوتا زن رو پیدا کردن که کنارشون پارچه هایی از ابریشم بوده. ابریشم هایی که فکر می کردن از صومعه های اروپا غارت شده باشند. ولی بیشتر که بررسی کردن فهمیدن این ابریشم ها مربوط به ایران و زمان ساسانیان بوده. یعنی 200 سال قبل از سامانیان. تو این ابریشم‌ها نقش شیر و پرنده‌های اساطیری ایرانی دوره ساسانی بوده و از روی مدل بافتش که مخصوص مردم شرق بوده مطمئن شدن که پارچه‌ها از ایران اومده بودن. حتی تو سوئد هم ابریشم‌هایی پیدا کردن که روش نقش گردونه مهر بوده که از نشان‌های باستانی ایرانه. توی استکهلم سوئد هم یه سری نقش سنگی از وایکینگ ها هست که کنار 400-500 تا سکه باستانی پیدا کردن. یه سری از این سکه ها سکه های عرب ساسانی بودن. اینا سکه هایی بودن که مربوط به سالهای اولیه اشغال ایران توسط عرب ها بوده. اون موقع چون عرب ها نمیتونستن سکه ضرب کنن، روی سکه های ساسانی عبارت های الحمدلله و لا اله الا الله حک میکردن. بعدش هم ازشون استفاده میکردن. احتمالاً این تجارت کردن باعث شده از فرهنگ همدیگه تأثیرم بگیرن. یه مورد خیلی جالبی که از بقایای وایکینگ ها توی مقبره هاشون پیدا کردن لباس هایی بوده که متعلق به قرن 19 میلادی بودن و برای مراسم تدفین ازش استفاده می کردن که روشون کلمه های الله و علی به خط کوفی دوخته شده بود. البته به نظر من خیلی هم دور از ذهن نیست که اینا از فرهنگ مسلمون ها گرفته باشن. چون اگه یادتون باشه گفتم که وایکینگ ها به شدت به دنیای ماورا و خدایان اعتقاد داشتن و ما تو فرهنگ اسلامی هم بعد مرگ بهشت و جهنم رو داریم که میتونسته برای وایکینگ ها هم جذابیت داشته باشه. البته اینا باید دقت کنیم، ما وایکینگ ها و کلن اروپایی ها از مشتری های پرپا قرص ابریشم ایران و کشورهای اسلامی بودن، چون واقعا کیفیت خیلی بالایی داشتن. حالا این احتمال هم وجود داره که این اسم‌ها صرفاً به عنوان الگو روی این لباس‌های ابریشمی دوخته شده باشه و وایکینگ‌ها بدون توجه به مذهبی بودن این الگوها این لباس‌ها رو استفاده می‌کردن. در کل میگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که فرهنگ‌ها و جوامع مختلف تو برخورد با هم از هم تأثیر بگیرن. حالا این برخورد می‌تونه داد و ستد تجاری باشه یا اصلاً حمله و غارت. ما یه نمونه خیلی مشخص مثل مغول‌ها رو داریم که بعد تصرف آسیا توی کشورهای مثل هند و ایران کلی تحت تأثیر فرهنگ و هنر این دو کشور قرار گرفتن و همچین قوم خونریزی خودش شده که از حامیان هنر و هنرمندان. یه خاطره جالبم از شخصی به اسم احمد ابن فضلان بگم. ایشون ظاهراً سفر زیاد می‌رفته و یه سفرنامه هم داره که خاطراتشون می‌نوشته. به ایران هم حتی سفر کرده بود. توی سفرنامه‌اش نوشته در سفر به روسیه به یه قبیله وایکینگ برخورده. تو توصیف اونا میگه که به خدا قسم اندامی ورزیده تر و درشت‌تر از اندام وایکینگ ها ندیدم. مردانی با بدنهای سفید و عضلانی که قد هر کدام به بلندای درخت خرماست. اما در این حال بی‌خاصیت ترین مخلوقات خودان، چون صبح تا شب در حال خوردن و نوشیدن آبجوه. همشون تبر دارن و انسان‌های وحشی هستن که مهمترین برگ برندشون در میدان جنگ همین اندام درشتشونه. بگذاریم. به نظرم دیگه وقتشه که بریم سراغ تاخت و تاز و غارتگری وایکینگ‌ها و شروع دوران وحشت انگیز و ترسناکی که در تمام اروپا سایه انداخته بود. دلایل مختلفی تو شروع حملات وایکینگ ها به اروپا هست. مثلا افزایش جمعیت و کمبود زمین های کشاورزی، کمبود غذا، دسترسی به سرزمین های حاصلخیزتر، غارت گنجینه های صومعه ها و اشیاء با ارزش کلیسه ها، دزدیدن آدم ها برای بردگی و دختره جوون و کلی دلیل ریز و درشت دیگه. وایکینگ ها فهمیده بودن که مسیحی ها توی صومعه ها و کلیسه ها جامه‌ها و نشان‌های طلا و نقره نگهداری می‌کنند و خب برای کسایی که سطح زندگی پایینی داشتن این چیزا خیلی وسوسه انگیز بود. واسه همین تصمیم میگیرن که حمله به قبایل خودی رو تموم کنن و متحد بشن و تبرهاشون رو برای فتح اروپا تیز کنن. تو 8 جوان 793 اولین حمله ثبت شده وایکینگ‌ها به اروپا شروع شد. وایکینگ‌ها به صومعه‌ای در شمال شرقی بریتانیا حمله کردند و چنان خشونتی از خودشون نشون دادن که همه رو غافلگیر کرد. این اولین حمله به یه مکان مقدس در اروپا بود که مردم شوکه شده بودن. حمله به اماکن مقدس سابقه نداشت. اونم با این وضعیت. تمام راهبان صومعه یا کشته شدن یا تو دریا غرق شدن یا به عنوان اسیر و برده دزدیده شدن. تمام جواهرات و وسایل با ارزش هم به غارت رفت. این حمله خیلی براشون مزه کرد. دیگه راه اروپا رو یاد گرفتن. مرتب برای طلا و برده و دختره اروپایی راهی می شدن. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا. یهو رو برمیگردوندن می دیدن لشکر وایکینگا تو ساحل نعره کشون داره میاد سمتشون. البته وایکینگا به هیچ عنوان ارتش حرفه‌ای منسجم نداشتن. تقریبا اکثرشون جنگجو بودن. هر وقت تصمیم می گرفتن به جای حمله کنن اعلام می کردن و هر کی دوست داشت تو نبرد بهشون ملحق می شد. زنها هم نقش پررنگ تو این نبردها داشتن. اگه دوست داشتن می تونستن تو حمله شرکت کنن. سلاح اصلیشون هم تو جنگ تبر بود. گفتم که دلیل اصلیش هم این بود که فلز کافی برای تولید شمشیر نداشتن. البته یه مدل شمشیر تولید می کردن که هنوزم که هنوزه باعث تعجبه که چطور اون زمان با اون تکنولوژی همچین چیزی می ساختن. اسم این شمشیر شمشیر آلفبرت بود. گفته میشه که تیزترین و سبکترین شمشیری بود که اون زمان در دنیا استفاده می شد. نکته عجیبش اینه که فلزش هیچ ناخالصی نداشته و برای تولید همچین فلز خالصی باید به سنگ آهن چنان حرارتی میدادن که اصلا تکنولوژیشون زمان هیچ جای دنیا وجود نداشت. واسه همین یه سری محقق به این شمشیرها که الان حدود 100 تاش مونده لقب شمشیر آینده رو دادن. برخلاف اون چیزی هم که فکر میکنید و توی فیلم ها میبینید، وایکینگ ها کلا خود شاخدار نداشتن اصلا. این افسانه را مسیحی ها برای اینکه یه چهره شیطانی و حیوانی از وایکینگ ها به تصویر بکشن ساختن که نیازی هم نبود واقعا. وایکینگ ها همینجوری هم برای مردم اروپا ترسناک بودن. اونا هر وقت که اراده میکردن به اروپا حمله میکردن. بهونه خاصی هم نیاز نبودا. حتی یکی از حمله هاشون به انگلیس واسه تموم شدن بشقای آبجوشون بود. همین راحتی. ولی یکی از بزرگترین و اصلی ترین حمله ها به انگلستان اوایل قرن 11 بود، سال 1002، وقتی که پادشاه انگلستان که از دودمان ساکسون ها و پایه‌گذاران انگلستان بود دستور داد تا تمام دانمارکی های مناطق تحت حکومتش را قتل عام کنند. قتل عامی که به کشتار سنت برایس مشهور شد و دلیلش هم تلافی حملات پی در پی بود که دانمارکی ها به خاک انگلستان انجام می دادن. بعد این کشتار پادشاه دانمارک به اسم سوئن ریشچنگالی که خواهر و شوهر خواهرش هم توی این قتل عام کشته شده بود تصمیم میگیره انتقام بگیره. این آدم کسی بود که پدر خودش رو کشته بود که پادشاه دانمارک بشه. لقبش یعنی ریشچنگالی هم به خاطر مدل آرایشی بود که ریشاشو میکرد. پادشاه ساکسون ها وقتی فهمید که کی داره بهش حمله میکنه از ترس سری پیشنهاد میده که زمین‌های دانمارکی‌های کشته شده رو به اضافه خراج سالیانه به ریشچنگالی پرداخت کنه. بدشون هم به خیال جنگ شه. ولی قبول نمی‌کنه. دستور میده که افرادش تمام ساکسون‌ها و انگلیسی‌هایی که می‌بینن رو بلا استثنا قتل عام کنن. برای سال‌ها انگلستان رو غارت کرد و تا تونست کشت و تجاوز کرد. در نهایت هم سال 1013 با فرار پادشاه انگلستان به نورماندی فرانسه پادشاه این کشور میشه. اما چند ماه بعد میمیره و پسرش کانوت بزرگ که در جنگ همراهش کرده بود برمیگرده دانمارک. ولی پیش خودش میگه که یوان یوان که نمیشه. دستور میده قبل برگشت گوش و بینی تمام اسیران ساکسون و انگلیسی رو ببرن. یه 2-3 سالی دانمارک میمونه و توی این مدت پادشاه قبلی انگلستان از نورماندی برمیگرده به قدرت. سال 1016 اما دوباره به انگلستان لشکرکشی میکنه و تو جنگ با پسر پادشاه ساکسون ها پیروز میشه و اینجوری میشه که تمام انگلستان رو تصرف میکنه و به عنوان پادشاه جدید این کشور با بیوه پادشاه قبلی ازدواج میکنه و امپراتوری آنگلو اسکاندیناو رو تشکیل میده و تا سال 1035 در انگلستان پادشاهی میکنه. پادشاهی وایکینگ های دانمارکی در انگلستان 1042 تموم میشه. چرا؟ چون پسر کانوت که از ازدواجش با بیوه پادشاه قبلی بود به عنوان آخرین دانمارکی هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه هم نداشت. واسه همین بعد مرگش قدرت رسید به برادر ناتنیش که پسر پادشاه سابق بوده. انگلستان همیشه خدایی که از هدفهای اصلی وایکینگ ها برای غارت و تصرف و کشورگشایی بود. این سنت بعد از دانمارکی هم ادامه پیدا کرد. و یکی از آخرین وایکینگ هایی که حمله های جدی رو به انگلستان انجام داد هارالد پادشاه نروژ بود. سال 1066 انگلستان درگیر انتخاب پادشاه برای جانشینی بود و هر کم از راه می رسید می شد مدعی تاج و تخت. واسه همین هارالد هاردرادا که بعدش نمی اومد انگلستان رو تصرف کنه با یه سپاه بسیار بزرگ و چند صد کشتی جنگی با تحریک برادر پادشاه انگلستان که اونم مدعی بود خودش بعد پادشاه باشه وارد انگلستان میشه و تو چند تا نبرد هم اتفاقا پیروز میشه و پیشروی میکنه سمت لندن. واسه محکم کاری هم چند نفر از اشراف انگلیسی رو هم گروگان میگیره و آماده میشه که با ارتش سلطنتی بجنگه. چند روز طول میکشه تا ارتش سلطنتی انگلستان از لندن به سپاه هارالد برسه. تقریبا 9 روز زمان برد. در نهایت 25 سپتامبر 1066 دو سپاه در استنفورد بریج آماده نبرد میشن. اما چه نبردی؟ یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ وایکینگ ها رقم میخوره. کشتاری راه میافته که وایکینگ جماعت به عمرش ندیده بود. از 300 تا کشتی که داشتن فقط حدود 20 تا کشتی سالم نروژ برمیگرده. هم هارالد هم برادر پادشاه هر دو تو این جنگ کشته میشن و میشه گفت که این نبرد یه جورایی پایان عصر وایکینگ ها رو رقم میزنه. خب از لشکرکشی های وایکینگ ها به انگلستان گفتیم، حالا بریم سراغ حملاتشون به فرانسه. اولین حمله های وایکینگ ها به فرانسه تقریبا از سال 800 میلادی شروع شد. خیلی حمله های ویران کننده ای نبودن، بیشتر پاتک هایی بودن که به شهرها و روستاهای ساحلی می زدن. ولی از حدود سال 830 این حمله ها با رهبری رگنار فرمانده مشهور وایکینگ شدیدتر شد و قتل و غارت‌ها تا شهرهای اصلی فرانسه مثل روان هم رسید. پادشاه فرانسه برای اینکه جلوی این حمله ها رو بگیره یه سری زمین تو بلژیک رو که تحت حاکمیتش بود به رگنار واگذار میکنه. ولی رگنار بی خیال پیشروی نمیشه و پادشاه ناچار ارتشی رو برای مقابله با وایکینگ ها اعزام میکنه. اما خب ارتش شکست میخورن. شکست میخورن و حدود 100 نفرشون هم اسیر میشن که رگنار همشون رو دار میزنه. پیشروی رو ادامه میده و سال 845 میرسه پشت دروازه های پاریس و شهر رو محاصره میکنه و آبادی های اطرافش رو غارت میکنه. شاید فرانسوی ها شانس آوردن که تا اون زد به سپاه وایکینگ ها وگرنه بی خیال جنگ نمیشدن. تا اون که بین افراد شو پیدا کرد حاضر شد با یه خراج خیلی سنگین چیزی حدود 2.5 تن طلا و سکه محاصره رو ول کنه و از فرانسه خارج بشه. پادشاه فرانسه به خاطر این باجی که داد خیلی بهش انتقاد شد، ولی شاید درست ترین تصمیم رو گرفت، چون اولا شرایط سیاسی فرانسه خیلی داغون بود، از داخل همه با هم درگیر بودن واقعا. دوم اینکه ارتش درست درمونی هم بخواه برای جنگیدن نداشتن. از همه مهمتر هم اینجوری حداقل تا یه مدتی وایکینگ ها بیخیالشون میشدن، میتونستن تجدید قوا کنن. ولی این حمله ها بعدن دوباره شروع میشه دیگه. وایکینگ ها ولکن اروپا نبودن واقعا. اینقدر حمله ها رو ادامه دادن که سال 911 میلادی پادشاه فرانسه یه بخشی از خاک کشور رو توی شمال غربی به وایکینگ های نروژی واگذار میکنه. میگه آقا دیگه نه خودتون خسته کنید نه ما رو. جای اینکه هی بخواد به این منطقه حمله کنید اصلا برش دارید مال خودتون. این منطقه اسمش میشه نورماندی. اون موقع به نروژی ها میگفتن نورماند. یه وایکینگ مشهور به اسم گانترولف یا رولو هم به عنوان اولین دوک نورماندی و مؤسس دودمان نورماندی انتخاب میشه. پادشاه فرانسه ازش حمایت میکرد. این دوک نشین هم به جایش میشد حافظ منافع فرانسه در مقابل وایکینگ ها. اینجا همون جایی تو فرانسه است که وقتی سوئن به انگلستان حمله میکنه پادشاه انگلستان فرار میکنه میره اونجا. و جایی که در جنگ جهانی دوم نبرد مشهور نورماندی اتفاق میافته که بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخه. بسیار هم دوکنشین مهمی در تاریخ فرانسه میشه و همیشه دوک نورماندی یکی از قدرتمندترین دوکهای فرانسه بوده. قدرتش دست کمی از قدرت پادشاه نداشته واقعا. خلاصه اینجوری میشه که وایکینگ ها تو فرانسه هم به یه سکونتگاه همیشگی میرسن. اما اونا اسپانیا رو هم از غارت و تهاجم بی نصیب نذاشتند. چه در دوران حکومت مسلمان ها چه مسیحی ها. مورخان عرب اولین کسایی بودند که از حضور وایکینگ ها در اسپانیا صحبت کردند. سال 844 اولین ورود وایکینگ ها به اسپانیا بود که با ده ها کشتی وارد شبه جزیره ایبری شدند. منطقه‌ای که الان جزء خاک اسپانیا و پرتغاله. این منطقه حدود 100 سال مورد حمله وایکینگ ها بود. مثل حمله های دیگه هم یه استراتژی مشخص داشتن. اولی سری آدم رو میفرستادن اونجا که ببینن شرایط چجوری هست، وضعیت تجارت برده چجوریه، میشه اجناس با ارزش پیدا کرد یا نه. بعد که مطمئن میشدن ارزش خطر داره، مثل بلای آسمونی رو سرشون نازل میشدن. اولین حمله به شبه جزیره ایبری با حداقل 80 تا کشتی انجام شد. اون اول با چند هزار نفر سرباز شهر لیسبون در پرتغال امروزی رو که تحت حاکمیت امویان بود نزدیک 2 هفته غارت کردند تا بالاخره ارتش مسلمان ها از قرطبه پایتخت خلافت امویان در اسپانیا یا همون اندلس تونست خودش رو برسونه و دوباره شهر رو آزاد کنه. بعد این نبرد وایکینگ ها مسیرشون رو به سمت جنوب تغییر دادن و رسیدن به سویا و از تبحرشون تو دریانوردی استفاده کردن و تو شرایط طوفانی به پادگان های مرزی شبیخون زدن و وارد شهر شدن. سویا هم نزدیک 1 ماه غارت شد و وایکینگ ها کشتار و تجاوز گسترده ای را انداختن. سقوط سویا برای حاکم اندلس خیلی سنگین بود. دستور را تمام سربازان حکومت در تمام اسپانیا برای جنگ با وایکینگ ها آماده بشن. بزرگترین ارتشی که میتونستن آماده کردن و تو نبردی که نزدیک شهر سویا انجام شد تونستن یه شکست سنگین رو به وایکینگ ها تحمیل کنن. مسلمان ها از نظر تکنیک های جنگی و سرعت خیلی از وایکینگ ها سرتر بودن و این برگ برندشون تو نبرد شد. حتی چند تا از کشتی‌های وایکینگ ها رو هم موقع فرار با تیرهای آتشین به آتیش کشیدن. نزدیک 1000 وایکینگ کشته شدن و 400 نفر دستگیر شدند که اکثرشون رو یا سر بریدن یا زنده به گور کردن. سرهای بریده شده رو تو سویا از درخت‌ها آویزون کردن که مردم ببینن. موقع محاصره چنان وحشتی مردم از وایکینگ ها داشتن که بعید نبود واقعا کل شهر رو تسلیم کنن. البته ناگفته نمونه که یه تعدادی از زندانی‌های وایکینگ تغییر دین دادن و با مسلمان شدنشون تونستن جون خودشون رو نجات بدن و توی مزارع به عنوان کارگر کار کنن. ولی این آخرین حمله وایکینگ‌ها نبود. حمله بعدی رو پسر رگنار انجام میده. با 100 کشتی به اسپانیا حمله میکنه که توی این حمله هم دوباره وایکینگ‌ها شکست می‌خورن. 30-40 تا از کشتی‌هاشون هم توی این نبردها از دست میدن. ولی هیچ وقت دست خالی بر نمیگشتن. تا جایی که میتونستن شهرها و مساجد رو غارت میکردن. تو حمله بعدیشون هم تونستن پادشاه شهر پامپلونا رو دستگیر کنن و برای آزادیش یه باج سنگین بگیرن. میگن حدود 70,000 سکه طلا بابتش گرفتن. بعدش هم مجبورش کردن که بهشون خراج بده. این اولین باری بود که وایکینگ‌ها از شهری خراج میگرفتن. دیگر اینجوری راحت‌تر هم هست. جای این که هر دفعه حمله کنیم غارت را بندازیم، یه خراج تعیین می‌کنیم، خودشون سر وقت و دستی تقدیم می‌کنن. اینم دیگه باب شد. وایکینگا تلاش زیادی کردن که لیسبون و سویا رو فتح کنن، ولی هیچ وقت نتونستن. تو حملهایی که در طی 100 سال به اندلس انجام دادن، شهرها و آبادیها غارت می‌شدن، ولی یه سکونتگاه دائمی نتونستن داشته باشن. حمله می‌کردن، می‌کشتن، تجاوز می‌کردن، می‌دزدیدن، ولی تهش مجبور می‌شدن عقب نشینی کنن برن. هم ارتش امویان خیلی قرص و محکم جلوشون وایساد و باشون می‌جنگید، هم ارتش مسیحیان. واسه همین اسپانیا و پرتغال و کلن شبه جزیره ایبری برخلاف بریتانیا و فرانسه حاکم وایکینگ به خودش ندید. به نظرم بهتره به عنوان بخش پایانی اپیزود بریم سراغ شخصیت مشهور رگنار لودبروک، شخصی که به خاطر پخش سریال وایکینگ ها الان شناخته شده ترین وایکینگ تاریخه. بد نیست بدونید که اصلا از اساس در مورد وجود همچین شخصیتی در عصر وایکینگ ها کلی بحثه. نه اینکه وایکینگ ها فرماندهی به اسم رگنار نداشته باشد، داشتن. رگنار پسر سیگارد پادشاه افسانه‌ای و پرآوازه سوئد بوده. خودش هم گفته میشه پادشاه دانمارک و سوئد بوده، که خب البته قابل بحثه. ولی هم در داستان‌ها و افسانه‌های وایکینگی و هم تو سریال وایکینگ‌ها بیش از اون چیزی که واقعا بوده بهش پر و بال دادن و تا دلتون بخواد بزرگنمایی کردن. یه سری از محققات میگن شخصیتی که الان از رگنار داره معرفی میشه، کارهایی که بهش نسبت میدن تلفیقی از شخصیت‌های مختلف بوده که بیشتر به خاطر شهرتیه که توی حملاتش به فرانسه و انگلستان به دست آورده. رگنار یه پادشاه افسانه‌ای وایکینگ بود که منابع بسیاری مثل اشعار و جنگنامه‌های قرون وسطایی لاتین درباره دستاوردها و پیروزی‌هاش در اسکاندیناوی، انگلستان و فرانسه کلی حرف زدن. تمامی منابع رگنار رو شخصیتی میدونن که در قرن نهم زندگی میکرده و شکارچی اژدها بوده، که خب مشخص افسانه است. شناخته شده ترین و اصلی ترین منبعی که داستان زندگی رگنار و حماسه های قهرمانانه اون رو روایت میکنه، کتابی که در قرن 13 در ایسلند نوشته شده به نام The Saga of Ragnar. تو ایسلند و اسکاندیناوی کلی آثار ادبی هست که از وایکینگ ها تأثیر گرفتن. حماسه رگنار هم یکی از همین آثار افسانه‌ای حماسیه که شخصیت اصلی داستان یه شخصیت اسطوره‌ایه که با خدایان هم در ارتباطه. معمولا تو این حماسه ها قهرمان داستان یه مرگ افتخارآمیز داره که باعث میشه به والهالا وارد بشه، درست مثل رگنار. طبق این منابع رگنار در آخرین نبردش فقط با 2 کشتی به انگلستان حمله میکنه که تو جنگ با شاه الا اسیر میشه و میندازنش توی چاهی پر از مارهای سمی و میکشنش. بعد از مرگش پسراش برای انتقام خون پدرشون با صدها کشتی به انگلستان حمله میکنن و اونجا رو تصرف میکنن و شاه الا رو به روش عقاب خونین شکنجه میدن و میکشن. تو این روش اعدام دنده های قربانی رو از کمرش یکی یکی میکشیدن بیرون و باز میکردن، انگار 2 باد روی کمرش در می آورد. قربانی هم زجرکش می شد تا بمیره. ولی با وجود همه این منابع هنوز با قاطعیت نمی شه گفت آگه این رگناری که این داستان ها پشتشه واقعا وجود داشته یا نه. ماجراهایی مثل حمله پاریس در سال 845 واقعی هن و اسناد تاریخشون هم وجود داره. وجود شاهی به نام الا در انگلستان حوالی سال 866 همزمان با حمله وایکینگ ها به انگلستان مستنده، ولی در مورد اینکه حملات گسترده وایکینگ ها به انگلستان برای انتقام خون فرمانده ای از وایکینگ ها باشه هیچ مستندی نیست واقعا. ضمن اینکه هیچ مدرکی وجود نداره که بگه شاه الا به روش عقاب خونین کشته شده باشه. هرچی منبع قابل استناده گفته که تو جنگ با وایکینگ ها در میدان نبرد کشته شده. حتی در مورد اینکه اصلا رگنار پادشاه دانمارک هم بوده با قاطعیت نمیشه نظر داد. خیلی از کارهایی که به رگنار نسبت میدن توسط فرمانان مختلف انجام شده. واسه همین میگن تصویری که ازش ساختن تلفیقی از چند شخصیت مختلفه. به هر حال اصل وایکینگ ها چه با رگنار چه بی رگنار تقریبا تو قرن 11 رو به افول رفت. حدود 250 سال حمله و غارت و کشتار و تجاوز تنها دستاوردی بود که وایکینگ ها به دست آوردن و به دنیا هدیه دادن. تو قرن 11 بعد از گسترش مسیحیت بین وایکینگ ها و پخش شدنشون در کشورهای مختلف و پیوند خوردن با نژادها و فرهنگ های متفاوت، این مردم از اون حالت قبیله‌ای و خالص در آورد و دیگه مثل قبل دنبال اسطوره‌های وایکینگی نبودن. تو جوامع مختلف حل شدن و یواش یواش از اون خصلت وحشیگری و غارتگری دور شدن تا جایی که دیگه اثری از حملات گستردشون به اروپا نمی‌بینی. چیزی که شنیدید اپیزود 60 رافکست بود که در فروردین 1402 منتشر شده. 60 اپیزود در کنار شما بودیم. ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کردید. ممنون که همیشه پشتیبان ما بودید. نسخه تصویر این اپیزود همزمان در یوتیوب رافکست هم منتشر شده که دیدنش میتونه جذاب باشه. رافکست در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. سایت ما رو rafkast.ir حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی اینجاها منتشر میشن. ضمن اینکه از سایت هم میتونید اپیزودها رو هم بشنوید هم دانلود کنید. اگر از شنیدن این اپیزود هم لذت بردید، به مناسبت 60 اپیزود رافکست ممنون میشم که توی شبکه‌های اجتماعیتون به بقیه هم معرفیش کنید و رافکست رو هم تگ و منشن کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، رژا شاپ و ایران پوشاک. دمتون گرم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about in outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle?
unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to photoshop.com and try it for free.